انار هلمند نیز طرفداران بسیاری دارد. در ولایت کاپیسا هم چند نوع انار مرغوب و با کیفیت وجود دارد. انارهای منطقه کاپیسا با نامهای بیدانه، داندار سفید و غیره معروف است. مقدار زیادی از انار افغانستان با کشورهای دیگر همانند ژاپن، آلمان، امارات و روسیه صادر می شوند و بخش دیگری از آن به صورت آب میوه، رب و یا مربا با بازارهای داخلی عرضه می شوند. در سالهای اخیر چندین فابریکه تولید و پردازش انار برای تولید این محصولات در شهرهای هرات، قندهار و کابل ساخته شدند که مشغول تولید و تهیه چنین محصولاتی هستند. در فصل پاییز میتوان انار قندهار را در تمامی میوه فروشی های این کشور به دست آورد و در طول این مدت از این محصول با کیفیت حد اکثر استفاده را برد. انار افغانستان در حال گسترش و همچنین پیدا کردن مشتریان خود در سایر شهرهای افغانستان و جهان است و در این راه توانسته است روز به روز شهرت خود را افزایش دهد. از همراهیتان با برنامه آیا می دانید تشکر می کنم. خداوند یار و نگهدارتان.
بسم الله الرحمن الرحیم هست کلید در گنج حکیم. با سلام و صلوات بر نبی مکرم اسلام حضرت محمد مصطفی اهل بیت پاک و با عظمتش سلام تقدیم میکنم به شما شنونده های گرامی، همراهان ارجمند برنامه های رادیو دری. سال روز شهادت دهمین امام معصوم حضرت امام هادی علیه السلام را به همه مسلمانان جهان بویژه شما عزیزان شنونده تسلیت و تعزیت میگویم. در خدمت شما عزیزان هستیم. از این لحظه این جانب سید داود حسینی به همراه همکارانم در بخش نیمروزی برنامه های رادیو دری. بله، ما امروز در این بخش با این برنامه ها در خدمت شما خواهیم بود. در ساعت 12 به وقت ایران، 1 به وقت افغانستان، یعنی تا دقایق دیگر، همکارانم اولین بخش خبری نیمروزی را به سمع شما عزیزان خواهند رساند. در ساعت 1:30 به وقت افغانستان برنامه گزارش ویژه را خواهید شنید. بعد از برنامه گزارش ویژه، برنامه همراه با خورشید همگام با ولایت پخش می شود در ساعت 1:40. در ساعت 1:50 برنامه گلچین موسیقی تقدیم علاقمندان به این برنامه خواهد شد. بعد از آن در ساعت 2:20 می توانید برنامه قند پارسی را بشنوید. برنامه زربان را در ساعت 2:35 خواهید شنید. در ساعت 3 علاقمندان به برنامه داستان‌های تمثیلی می توانند این برنامه را و مدت 15 بشنوند. عنوان برنامه بعدی ما انعکاس است که در ساعت 3:15 پخش خواهد شد. در ساعت 3:50 برنامه آیا می دانید را خواهید شنید و در ساعت 4 بخش دیگری از خبرها پخش خواهد شد. Thank you. بعد از بخش خبری در ساعت 4:10 برنامه قرآنی در وادی نور پیشکش شما عزیزان خواهد شد. همکارانم در برنامه روی موج جوانی این برنامه را در ساعت 5 تقدیمتان خواهند کرد. در ساعت 6 به وقت افغانستان بخش دیگری از خبرها را خواهید شنید. برنامه قصه شما در ساعت 6:45 تقدیمتان می شود. امریکا نگاه از درون عنوان برنامه بعدی است که در ساعت 7 خواهید شنید. در ساعت 7:15 برنامه پند پیران را تقدیم شما عزیزان خواهیم کرد و در ساعت 7:30 آخرین بخش خبری از رادیو دری به سمع شما عزیزان خواهد رسید. در ساعت 7:40 به وقت افغانستان آخرین برنامه ما با عنوان همراه با خورشید همگام با ولایت پخش می شود. امروز از آن مغرب به افق کابل در ساعت 5:54:39 به وقت افغانستان خواهد بود. شما می توانید از سایت رادیو دری هم بازدید کنید. parstoday.com/dari آدرس سایت ماست. تا لحظات دیگر همکارانم اولین بخش خبری را به سمع شما عزیزان خواهند رساند. امیدواریم برنامه هایی که امروز در بخش امروزی تقدیمتان می شود مورد عنایت و توجهتان قرار بگیرد. دعوت می کنیم که همراه ما باشید. ساعت 12 به وقت ایران، 1 به وقت افغانستان. اینجا مشهد مقدس است، رادیو دری.
رد ادعای کشته شدن سرکرده طالبان افغانستان. رئیس جمهور افغانستان: خروج غیر مسئولانه اردوی سرخ شوروی از این کشور باعث تداوم جنگ و خشونت در این کشور خواهد. آغاز مانور مشترک دریایی ایران و روسیه از فردا در شمال اقیانوس هند. و تظاهرات گسترده مردم بحرین در دهمین سالگرد انقلاب این کشور. بسم الله الرحمن الرحیم. درود و صلوات می فرستیم بر محمد و آل محمد. عرض سلام و وقت بخیر دارم حضور یکایک شما شنوندگان عزیز و ارجمند. من حسن زاده و اتفاق سایر همکارانم با شما هستیم با سرویس خبری این ساعت. افغانستان طالبان را عامل اصلی حملات، ترورهای هدفمند و انفجارهای ماین‌های مغناطیسی دانست. رئیس اداره امنیت ملی افغانستان گفت تمام کسانی که با اتهام حملات و انفجارهای ماین‌های مغناطیسی توسط نیروهای امنیتی توقیف می‌شوند، 98% آنها از اعضای طالبان هستند. احمد ضیا سراج این مطلب را روز یکشنبه در نشست خبری مشترک مقامات امنیتی در کابل اعلام کرد. کابل در ماه‌های اخیر شاهد موجی از کشتارهای هدفمند و ترورهای مرگبار بوده است. نیروهای امنیتی، کارمندان دولتی، فعالان رسانه‌ای و مدنی و دیگر اقشار مردم از قربانیان اصلی آن هستند. طالبان ادعای یکی از روزنامه‌های افغانستان مبنی بر کشته شدن رئیس این گروه را در جهت فریب افکار عمومی خواند. ذبیح الله مجاهد سخنگوی گروه طالبان اعلام کرد ملا هبت الله آخوندزاده رئیس این گروه زنده است و این ادعا بی اساس و بدور از واقعیت است. روزنامه 8 صبح افغانستان روز گذشته ادعا کرده بود که سرکرده طالبان به همراه برخی دیگر از اعضای این گروه در انفجاری در کویته پاکستان کشته شده اند. گذرگاه مرزی غلام خان در ولایت خوست در جنوب شرق افغانستان گشایش یافت. اداره مستقل ارگان‌های محلی افغانستان اعلام کرد نخستین محموله تجاری با مقصد کشورهای آسیای مرکزی از مسیر گذرگاه مرزی غلامخان در ولایت خوست عبور کرده و مورد استقبال مردم قرار گرفته است. برای نخستین بار 3 لاری حامل مواد صادراتی پاکستان از این گذرگاه عبور و با تاجیکستان ارسال شد. گذرگاه غلامخان در ولسوالی گردیز در 20 کیلومتری خوست واقع شده است و مرز طولانی با میرانشاه مرکز وزیرستان شمالی پاکستان دارد. بازداشت یک شبکه تروریستی مربوط به گروه طالبان در ولایت ننگرهار عنوان گزارش ارسالی همکارم محمد آصف شینواری از زون شرق افغانستان است.
یک شبکه تروریستی مربوط به گروه طالبان در ولایت ننگرهار در شرق افغانستان بازداشت گردید. ضیاءالحق امرخیل والی ننگرهار در نشست مشترک خبری با فضل هادی ملکزای رئیس اداره امنیت ملی ولایت ننگرهار گفت موظفین اداره امنیت ملی توانستند در یک اقدام ویژه شبکه 4 نفری تروریستی مربوط به گروه طالبان تحت رهبری قاری هجران را از شهر جلال آباد و ولسوالی های سرخرود و بیسود این ولایت بازداشت نماید. والی ننگرهار گفت قاری هجران فرمانده این شبکه مهم تروریستی اعتراف نموده که در چندین عملیات کشتارهای هدفمند در نواحی مختلف شهر جلال آباد چندین نیروی پلیس و مقامهای ملکی و نظامی را هدف قرار داده به قتل رسانیدن و همچنان در چندین وسایط نقلیه مربوط به نیروهای امنیتی ماینهای مقناطیسی را جابجا نموده است. والی ننگرهار افزود با دستگیری این گروه تروریستی گروه طالبان واقعیت ترور و کشتارهای هدفمند کاهش خواهد یافت و همچنان افزود نیروهای اداره امنیت ملی دو تن از طالبان مسلح را نیز بازداشت نموده است. در این نشست خبری افراد بازداشت شده شبکه تروریستی گروه طالبان نیز به رسانه ها نشان داده شد. گروه طالبان تا اکنون در این مورد به رسانه های خبری چیزی نگفته است. محمد آصف شینواری، رادیو دری، جلال آباد.
رئیس جمهور افغانستان خروج غیرمسئولانه اردوی سرخ شوروی از این کشور را باعث تداوم جنگ و خشونت در این کشور خواند. همکارم ذبیح‌الله قریشی از کابل و گزارشی با این موضوع.
رئیس جمهور اشرف غنی در پیامی به مناسبت 32 سالگرد خروج ارتش سرخ از افغانستان گفت هدف از جهاد مردم افغانستان استقرار یک نظام به خواست مردم بود تا نهادهای ملی و نظامی تقویت گردیده و از آن حفاظت شود. اما خروج غیر مسئولانه نیروها که هیچ تدابیری در آن برای آینده این کشور در نظر گرفته نشده بود، افغانستان وارد جنگ چند بودی گردید که نیروهای امنیتی، نهادهای ملی و زیربناها عزم پاشید.
هدف از جهاد برحق مردم ما این بود که پس از خروج نیروهای شوروی در افغانستان یک نظام به خواست ملت به میان بیاید تا نهادهای ملی و نظامی را تقویت و از آنان حفاظت کند. اما به دلیل اینکه خروج نیروهای شوروی مسئولانه نبود و هیچ تدبیری برای آینده کشور در آن در نظر گرفته نشده بود، افغانستان به یک جنگ داخلی چند بودی داخل ساخته شد که در نتیجه آن نیروهای امنیتی، نهادهای ملی و زیربناهای افغانستان از هم پاشید. هموطنان صلح دوست، از این همه باید بیاموزیم دلیل اصلی شکست قشون سرخ وحدت ملی و صف واحد نیروهای آزادی خواه و مجاهدین افغانستان بود. اکنون برای افغانستان فرصت ختم جنگ و رسیدن به صلح فراهم شده است. صلحی که در آن نهادهای نظامی و ملکی ما حفظ و بیشتر از پیش تقویت گردد. صلحی که اطفال، زنان، جوانان و تمام اقشار محروم افغانستان از آن مستفید شوند. ما بیاد داریم که تمام مبصرین شرقی و غربی به این باور بودند که شوروی به اشغال در افغانستان خاتمه نمی دهد و مبارزه ملی ملت افغانستان به نتیجه نمی رسد. ما با شکست دادن به قشون سرخ این نظر را غلط ثابت نمودیم. حالا هم تدبیر، وحدت و یک پارچگی ما این نظر را که گفته می شود افغانستان به صلح نخواهد رسید غلط ثابت خواهد کرد. ما به صلح خواهیم رسید، به صلح دوامدار، صلحی که در آن عزت هر افغان نهفته باشد.
رئیس جمهور شرایط کنونی را فرصت مناسب برای برقراری صلح خوانده تأکید کرد که در این فرصت نهادهای نظامی و ملکی حفظ و بیشتر از پیش تقویت گردد. این در حال است که 32 سال قبل پس از بیش از جنگ 9 ساله ارتش سرخ در نتیجه جهاد مردم افغانستان ناگزیر شد این کشور را ترک کند، اما تا هنوز آرمان مردم افغانستان که تحقق حکومت اسلامی و پیشرفت و ترقی بوده در اثر مداخلات پیدا و پنهان بیرونی ها در این کشور تحقق نیافته است. مردم افغانستان خواهان ختم جنگ و تحقق نظام اسلامی هستند، اما هنوز جنگ و خشونت از مردم این سرزمین قربانی میگیرد. علما، دانشمندان، خبرنگاران و نظامیان در این کشور هدف قتل‌های هدفمند قرار میگیرند بدون آنکه کسی مسئولیت این قتل‌ها را به دوش بگیرد. دولت طالبان را متهم میکند و طالبان این اتهامات را رد میکنند. خبرنگار رادیو دری، کابل.
کشته و مجروح شدن 19 تن از طالبان مسلح در حملات هوایی در ولایت ننگرهار هم عنوان گزارش دیگری از همکارم محمد آصف شینواری است.
با شمول یک فرد انتحاری، 7 تن از افراد کلیدی گروه داعش در شهر جلال آباد مرکزی ولایت ننگرهار در شرق افغانستان کشته شدند. در اعلامیه که از فرماندهی قطعه ویژه اداره امنیت ملی ولایت ننگرهار به رسانه ها فرستاده شد آمده است که شب گذشته این نیروها عملیات را برای دستگیری افراد داعش در منطقه غوچک ناحیه هفتم شهر جلال آباد براه انداخت که در جریان عملیات افراد داعش با نیروهای امنیتی درگیر شدند. در اعلامیه آمده است که با آن هم که افراد داعش در جریان درگیری از افراد ملکی با عنوان سپر استفاده می نمود، اما این نیروها توانستند بدون وارد شدن تلفات با افراد ملکی 7 تن از افراد کلیدی گروه داعش را که در یک منزل جا گرفته بودند به قتل برساند. در اعلامیه همچنان آمده است که در بین کشته شدگان یک فرد انتحاری و دیگران افراد رهبری این گروه بودند که قصد حملات انفجاری و گروهی بر ادارات دولتی در شهر جلال آباد را داشتند. در اعلامیه آمده است که از نزد افراد کشته شده گروه داعش 1 میل راکت انداز، 3 میل کلاشینکوف، 1 واسکت انتحاری مملو از مواد انفجاری، 20 عدد بمب های دستی، مهمات و مواد منفجره به دست آمده است. اعلامیه همچنان افزوده است که در جریان عملیات به نیروهای امنیتی و افراد ملکی تلفات وارد نشده است. چند قبل نیروهای ویژه اداره امنیتی ملی 3 تن از افراد گروه داعش را در منطقه باگرامی مربوط ناحیه هفتم که در یک منزل مسکونی جا گرفته بودند در جریان 12 ساعت درگیری به قتل رسانیده بودند. محمد آصف شینواری، رادیو دری، جلال آباد.
ادامه خبرها. صدها میلیون دلار به بازرگانان افغانستان ناشی از آتش سوزی گمرک اسلام قلعه خسارت وارد شده است. اتاق تجارت و سرمایه گذاری هرات اعلام کرد حجم زیادی از اموال موجود از جمله مواد غذایی و موتورهای حامل مواد سوختی در گمرک اسلام قلعه در این آتش سوزی از بین رفت و بخش از آن نیز به غارت رفته است. منابع محلی میگویند در این آتش سوزی بیش از 1000 دستگاه موتور سنگین حامل کالا از آتش سوختند. آتش سوزی در گمرک اسلام قلعه روز شنبه از یک تانکر گاز آغاز شد و شعله های آن به مکان های دیگر سرایت کرد و 20 تن نیز مصدوم شدند. سفیر و نماینده دائم ایران نزد سازمان های بین المللی اعلام کرد ملاحظات و نگرانی های ایران در زمینه اصل محرمانگی رسما طی نامه به اطلاع آژانس بین المللی انرژی اتمی رسید. کاظم غریب آبادی در گفتگو با خبرنگاران با اشاره به اینکه حفاظت از اطلاعات محرمانه در مباحث مربوط به مقررات داخلی آژانس مدت‌ها قبل به عنوان یک مسئله اساسی مطرح بوده است گفت، با این وجود برغم مقررات هنجاری موجود نشت یا دسترسی غیر مجاز به اطلاعات محرمانه آژانس در 2 دهه گذشته چالش اساسی در روابط میان آژانس و جمهوری اسلامی ایران بوده است. وی تأکید کرد تا 2 دهه گذشته نگرانی های ایران در مورد عدم اجرای مناسب تعهدات مربوط به محرمانگی و طور مکرر یادآوری شدند که هنوز به طور مناسبی مورد رسیدگی واقع نشدند. به این که نشر اطلاعات بر رسانه ها عموماً از سوی کشورها انجام می شود، اما بدون شک آژانس مسئول حفظ و حراست از اطلاعات محرمانه است و باید سیاست ها، طرح ها و فرایندهای لازم را برای رفع نگرانی ها وضع نماید یا در وضعیت موجود تجدید نظر نماید. غریب آبادی افسود به دلیل دامنه وسیع فعالیت های هسته‌ای ایران در حوزه های مختلف و فعالیت های راستی آزمایی گسترده آژانس در ایران و همچنین گزارش های تفصیلی تهیه شده توسط آژانس در مورد نتایج فعالیت های راستی آزمایی، افشای اطلاعات محرمانه پادمانی، خسارت های تجاری، فناوری و صنعتی به بار می آورد و تهدیدات امنیتی را برای کشور به همراه خواهد داشت. سرکنسول ایران در منطقه نخجوان جمهوری آذربایجان در دیدار با مقامات این کشور بر اهمیت تقویت همکاری ها در زمینه ترانزیت کالا و تبادلات مرزی تاکید کرد. سید عباس حسینی سرکنسول جمهوری اسلامی ایران در نخجوان و مقامات جمهوری آذربایجان در دیدار با مقامات جمهوری آذربایجان در منطقه نخجوان بر تقویت همکاری بین دو کشور تاکید کردند. بر اساس اعلام رسانه ها سرکنسول ایران در نخجوان با معاون رئیس اداره خدمات مرزی و سرلشکر نیام الدین تقیو فرمانده مرزی ویژه منطقه نخجوان دیدار کرده است. دو طرف تا این دیدار در مورد تقویت همکاری های مرزی، روابط متقابل و ترانزیت کالا گفتگو کردند. بعد از آتش بس در منطقه قره‌باغ کوهستانی بین ارمنستان و جمهوری آذربایجان و آزادسازی مناطق هفتگانه این کشور، تهران و باکو خواستار افزایش همکاری ها بین خود شدند. مانور مرکب کمربند امنیت دریایی ایران و روسیه 2021 از فردا سه شنبه در شمال اقیانوس هند آغاز می شود. این مانور با حضور واحدهای سطحی و پروازی نیروی دریایی ایران و روسیه برگزار می شود. در این مانور علاوه بر واحدهای سطحی و پروازی نیروی دریایی اردو و سپاه، واحد شناوری روسیه متشکل از ناوشکن S2K، ناو لجستیکی کولا و یک هلیکوپتر حضور دارند. هدف از برگزاری مانور مرکب کمربند امنیت دریایی ایران و روسیه 2021 تحکیم امنیت در منطقه و گسترش همکاری‌های دو جانبه میان کشورهای ایران و روسیه است. از دیگر اهداف این مانور میتوان با تقویت امنیت تجارت دریایی بین المللی و مقابله با دزدی دریایی و تبادل اطلاعات در حوزه امداد و نجات دریایی و تبادل تجربیات عملیاتی و تاکتیکی اشاره کرد. همچنین در این مانور تمرینات تاکتیکی متنوعی از جمله نجات شناور دچار حریق، آزادسازی شناور مورد تعرض قرار گرفته، تیراندازی علیه اهداف مشخص و سایر تمرینات تاکتیکی و عملیاتی پیش بینی شده است. مردم بحرین به مناسبت 10 سالگرد انقلاب این کشور تظاهرات گسترده ای را برگزار کردند. مردم بحرین در 10 سالگرد انقلاب 14 فوریه با برگزاری تظاهرات در مناما و دیگر شهرهای این کشور بر ادامه انقلاب تا رسیدن به خواسته های خود تاکید نمودند. معترضان بحرینی همچنین تدابیر سرکوبگرانه رژیم آل خلیفه را محکوم کرده و شعارهایی در حمایت از شیخ عیسی قاسم مرجع شیعیان این کشور سر دادند. فعالان در شبکه‌های اجتماعی تصاویری از تظاهرات مردمی در مخالفت با آل خلیفه منتشر کردند. نیروهای اشغالگر آمریکایی اقدام به تقویت حضور خود در نزدیکی یکی از میادین بزرگ نفتی سوریه در ریف ولایت دیرالزور کردند. منابع محلی اعلام کردند نیروهای آمریکایی روز یکشنبه لاری‌های حامل سلاح و تجهیزات پشتیبانی را از طریق گذرگاه‌های غیرقانونی با عراق و پایگاه خود در نزدیکی چای نفتی العمر در ریف ولایت دیرالزور سوریه وارد کردند. این میدان نفتی شامل بزرگترین چاهای نفتی در سوریه می‌شود و هدف از این اقدام تقویت حضور نیروهای اشغالگر آمریکایی در منطقه الجزیره در ریف دیرالزور است. بر اساس این گزارش 2 هلیکوپتر نیروهای آمریکایی در پایگاه اشدادی در ریف الحسکه فرود آمده و پس از مدت کوتاهی و در حالی که 25 نظامی آمریکایی در این 2 هلیکوپتر حضور داشتند، با سوی شرق سوریه و مرز با عراق پرواز کردند. هنگام حضور این 2 هلیکوپتر پهپادهای آمریکایی در مناطق اطراف الحسکه حضور گسترده‌ای داشتند. وزارت خارجه آمریکا در ادامه سیاست‌های خصمانه خود علیه مردم یمن تأکید کرد که حذف انصار الله از لیست تروریستی به معنای کاهش فشارها علیه این کشور نیست. نت پرایس، سخنگوی وزارت خارجه آمریکا در نشست خبری خود، حملات نیروهای انصار الله یمن به خاک عربستان سعودی را محکوم و تاکید کرد که واشنگتن از این حملات ناخرسند است. نت پرایس افزود اگر حوثی‌ها تصور می‌کنند که حذف آنها از لیست تروریستی باعث کاهش فشار بر آنها می‌شود، اشتباه می‌کنند. سخنگوی وزارت خارجه آمریکا در این حال تاکید کرد که برای حل بحران یمن دیپلماسی در اولویت است و گزینه نظامی راهی برای پایان دادن به جنگ نیست. آنتونی بلینکن وزیر خارجه آمریکا روز جمعه 12 فوریه اعلام کرد که این کشور سه شنبه آینده به طور کامل اسم جنبش انصار الله یمن را از لیست سیاه خود خارج خواهد کرد. و اینک مروری دوباره بر سرخط مهمترین خبرها. رد ادعای کشته شدن سرکرده طالبان افغانستان. رئیس جمهور افغانستان خروج غیر مسئولانه اردوی سرخ شوروی سابق از این کشور را باعث تداوم جنگ و خشونت در این کشور خواند. آغاز مانور مشترک دریایی ایران و روسیه است فردا در شمال اقیانوس هند. و تظاهرات گسترده مردم بحرین در دهمین سالگرد انقلاب این کشور. شنوندگان گرامی، مشروع خبرها تقدیم حضورتون شد. از اینکه با ما همراه بودید از شما سپاسگزارم. دعوت میکنم همچنان ما را همراهی بفرمایید با ادامه سرویس خبری این ساعت. چنان که مستحضر هستید و در رسانه‌ها به درج رسیده است، گفته می شود که ناتو ماموریت خود را در افغانستان ادامه خواهد داد. اما اینکه ادامه حضور این سازمان در افغانستان چه پیامدی در قبال افغانستان و این کشور و جنگ و صلح خواهد داشت، موضوعی است که همکارم زیب‌الله قریشی در کابل با محترم رحمت الله نهضت‌یار آگاه مسائل افغانستان مطرح کرده که دعوت می کنم شنونده باشید.
شما می‌دانیم که در این اواخر نشست‌های بعد ناتمام و بدون سر و سامان از طرف طرف‌های درگیر بایکوت شدند و طالبانات دیگر باور بعد نشست با آمریکایی‌ها ندارند و اینا در این اواخر دست و دامن شعب یعنی روسیه و چین و امثال اینا زدند. به این اساس است که جنگ بعدی در افغانستان بعد از دو ماه دیگر شدت می‌یابد و سخن خود را طالبان در کمیته در پشاور جمع‌آوری کردند و قمانداران خود را هدایت بر جنگ دادند. به این اساس ناتو ناگزیر است که جنگی که در برای سازمان ملل تعهد سپرده بودند این جنگ را باید مسئولانه تمام بکنند. به این اساس است که این جنگ از اول بار شدت پیدا میکنند و حضور ناتو در افغانستان حتمی است.
طالب ها طی نامه خواهان خروج نیروهای خارجی از افغانستان شده که به سازمان ناتو فرستاده، چه فکر میکنین که حضور این نیروها باعث افزایش جنگ در افغانستان خواهد شد و یا اگر این نیروها خارج شوند آیا صلح تامین میشه که در این نامه هم تاکید شده؟
شما میفهمین که حضور ناتو یا آمریکا در افغانستان باعث جنگ منطقه، جنگ داخلی و امثال اینا هستند. هر زمانی که ناتو و آمریکایی از این مملکت بیرون شوند دیگر جنگی وجود ندارد. ما با افغان ها ناگزیرند که کنار هم بشینند و مسئله خود را افغانی حل بسازند، نه ای که با فشارهای آمریکا و امثال اینا.
رئیس جمهور اشرف غنی در پیام خود به مناسبت سالروز خروج ارتش سرخ از افغانستان از صلح پایدار اطمینان داده، فکر میکنین که این خواست تحقق پیدا کنه؟ اگر بکنه چگونه؟
حرفایی که آقای غنی هم میزنه حرفای درست نیست. بعضی اوقات جنگ در افغانستان اینا شعله‌ورتر میکنن. میفهمین که بحث صلح در افغانستان، بحث صلح و جنگ یک بحث درونی و بیرونی است. در موضوعات درونی افغانستان شما میفهمین که از بن مشکلات را بر مردم افغانستان اینا خلق کردن و قدرت را در افغانستان به اقوام تقسیم کردن که در اونجا قوم اول دوم و سوم اینا جور کردن و از بن مشکلات افغانستان آغاز شده و سرانجام تا زمانی که اگر کل مردم افغانستان به حقوقش دست پیدا بکنه جنگ وجود داره، در غیر جنگ وجود نداره. این پیامد داخلیش است و پیامد خارجی شما میفهمین که حضور امریکا در منطقه خواب کشورهای همسایه را اینا از بین برده، راحتشون از بین برده و دخالت خود را گاهی در چین گاهی در جاهای دیگه اینا مستقیما دخالت میکنه. با او اساس اینا پیامده بیرونیش است. زمانی که امریکا از این منطقه نپرایه و جاگزین از این سازمان ملل متحد نشه، جنگ در افغانستان رای حل نداره و باید اینا همونطوری که با اجازه سازمان ملل وارد افغانستان شدن باید یک نشست بین المللی صورت بگیره و در اون نشست بین المللی تمام موضوعات را بسیار به شکل واضح و روشن برای سازمان ملل انتقال بدن و بعدا تصمیم را سازمان ملل بگیرن و هیئت نیروهای سازمان ملل متحد جایگزین از این نیروهای ناتو و امریکا در افغانستان شود.
با عنوان آخرین سوال، تبعات تمدید ماموریت ناتو اگر صورت بگیرد در افغانستان به نظر شما چی خواهد بود؟
شما میگین جنگ روز به روز شدت پیدا میکنه و شاید سمت و سوهای عجیب و غریب دیگه هم صورت بگیره و شما میگین صورت بگیره و مردم ناگزیر هستند که در مقابل طالب نتیجه و خواستایی که طالب دارن من ایسی یک گروه او رو نمیتونه بر تمام مردم افغانستان او رو تحقق ببخشن، جنگ ها شدت پیدا میکنه، وضعیت افغانستان از این هم بدتر میشه.
سپاس جناب آقای نهضتیار، آگاه مسائل سیاسی و استاد دانشگاه، که وقتتان را در اختیار شنوندگان عزیز رادیو قرار دادن.
تشکر شما.
سخنان اخیر گلبدین حکمتیار رهبر حزب اسلامی افغانستان با واکنش تند برخی از شخصیت‌های سیاسی افغان از جمله عطا محمد نور از اعضای برجسته حزب جمعیت اسلامی روبرو شد. حکمتیار اخیراً در جمع هوادارانش به دولت غنی هشدار داد که اگر زندانیان حزبش از زندان‌های دولت افغانستان آزاد نشوند و دولت به توافق با حزب اسلامی پایبند نباشد، دولت غنی را ساقط خواهد کرد. دکتر غلام قادر سکندری، تحلیلگر و کارشناس مسائل افغانستان، در گفتگوی با همکارم آقای حسینی به تحلیل سخنان حکمتیار پرداخته چنین میگوید:
آقای حکمتیار قبلن که توافق کرده بود یک بخشی از مصارف و از اینهای دفتر و بخش موضوعات امنیتی شکل پیداد زیاده بود که در حدود 1000 نیروی امنیتی بود و همینطور آزادی بخش از زندانیانی که ادعای عقل عبدید بر اونو نباشد. اینا جزو توافقات هست که آقای حکمتیار با دولت جمهوری اسلامی افغانستان داشت. اما آقای حکمتیار در طول مدتی که آمد به نظام طیب است همگام با نظام ندود و سعی نگرد که در قضایای موجود در افغانستان به نوعی حرکت ضد حکومتی یا ضد نظام داشته باشه، مخصوصا در زمان توافق با طالبان که ایالات متحده آمریکا یک توافق منار امضا کردن. در این زمان دوباره آقای حکمتیار به حمایت از امارت اسلامی و حکومت موقت و اصلا پاشیدن نظام و آوردن یک نظام جدید حمایت کردن و تعامل خودشون بیشتر با طالبا و پاکستان کردن و سفرهایی هم در پاکستان داشتن و در اون جمعه معاملات سیاسی را انجام دادن. این حرکت های آقای حکمتیار و شخص رئیس جمهور و مجموعی حاکم در نظام زیاد خوشایند نبود و یک بخشی از امکانات را که قرار بود به صورت ماهوار با آقای حکمتیار پرداخت بکنن طبق گفته های رسانه های امکانات در طرف ارگ ریاست جمهوری محدود و مشروط شده. به این خاطر آقای حکمتیار در کنفرانسی که به مناسبت خروج نیروهای شوروی از افغانستان بود در این اظهار کرد که ما اگر زندانی ما آزاد نشود بدون قید شرط ما ارگ میگیریم و نوی هم تاخت روی مقاومتگران مردم افغانستان که در مقابل طالب ایستادن و طالبان در مرحله اول شکست دادن. ساری کتکی هم انعکاس بسیار جدی داشت. اما همه این گپا به نوی یک امتیاز طلبی تلقی میشه از طرف آقای حکمتیار و نوی هم آب با آسیاب دشمن انداختن از شرایطی که طالبا تلاش دارن که افغانستان به صورت زور با جنگ دوباره تصاحب بکنن. در میز مذاکره حاضر نمیشن با آیت افغانستان که در دوحه هست، ملاقات جدی ندارن، مثلا تمایل به صلح ندارن. در این شرایط یک اظهار نظر است که منوی چراغ سبز داره طالبا هست و نشان میده تهدید میکنه هرگه که ما هم در اینجا هستیم. اما حقوقات جایگاه و موقف سیاسی آقای حکمتیار در حد نیست که هرگه در سر جمهوری در کل نظام تهدید بکنه. آقای حکمتیار با یک تیمی یا گروه افراطی که بیشتر در عملیات انفجار و انتحار اینا دست داشتن، علاقمندی داشتن، با اونا ارتباط داشت. پایگاه های مردمی خود شرط دست داده یک بخش زیاد از کسایی که در طول 18 سال با نظام جمهوری اسلامی افغانستان کار کردن وابسته با آقای ارغندیوال هست در یک حزب معتدل اسلامی که مورد تایید نظام و مورد تایید مردم افغانستان است با اینا هستند. به اون خاطر آقای حکمتیار از پایگاه مردمی ضعیف است. باور من است که این در حد یک حرف یک صحبت خواهد بود، کار عملی از دستشان نمیاد.
بسیار تشکر. من میخواستم البته بیشتر به پیامدهای صحبت‌ها اشاره بکنین که خب این باعث چند دستگی در بین مردم افغانستان نمیشه و به نظر شما منافع ملی افغانستان مورد خطر قرار نمیتن؟
اتفاقا من باور نیست که برای انسجام افغانستان و جمهوریت افزوده میشن. شما ببینید که صحبتایی که آقای حکمتیار انجام داد تنها به شخص رئیس جمهور و تین ارک نیست. بحث نظام بحث مطرح میشه. حامیان نظام در افغانستان زیاد است، کسانی مخصوصا هم اقلیت ها و مکثریت هایی که در چارچوب دموکراسی و نظام مردم سالاری حقوق و امتیازات خودشان گرفتن و منعی خودشان نشان دادن و از این نظام راضی استن، اینا کسایی هستن که مخالف صحبت آقای حکمتیار هستن و قبول ندارن. همینطور کسانی که بنای چند روز قبل هم حامی نظام حکومت موقت بودن با این صحبت آقای حکمتیار حساسیت نشان دادن و گفتن که این حرکتی که صحبتی کردن مخالف است و ما این را قبول نداریم. دوباره اینا هم به نای به حمایت از همین نظام صحبت کردن و آقای حکمتیار باور میکنه که کار نمیتونه بکنم.
خب عزیزان شنونده، با پایان سرویس خبری این ساعت رسیدیم. از همراهیتان جهان سپاس.
تشکر میکنیم از همکاران خوبمان در بخش خبر و سپاسگزاریم از شما عزیزان که همچنان همراه و همدل هستید با ما و برنامه های رادیو دری را میشنوید. دعوت میکنم که اینک گزارش ویژه را بشنوید. بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و وقت بخیر حضور شما شنونده های عزیز و ارجمند. تاکید جمهوری اسلامی ایران بر مطالبات مشروع خود در چارچوب برجام عنوان گزارش ویژه امروز است که تقدیم شما می شود. ما را همراهی بفرمایید. امریکا و اروپا که بدعهدی در برجام را به نهایت رساندند، اکنون در توهم گرفتن امتیاز از ایران هستند
تا توافقی را که خود نقض کردند با رنگ و لعاب تازه به نام توافق جدید با ایران وارد میز مذاکره کنند. سه کشور اروپایی امضا کننده توافق هسته‌ای ایران در همین راستا روز جمعه با صدور یک بیانیه مشترک بار دیگر اتهام زنی به تهران در موضوع پایبندی به تعهدات توافق هسته‌ای برجام را تکرار کردند. محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه ایران در واکنش به این بیانیه در پیامی در توییتر با بدعهدی سه کشور اروپایی در ایفای تعهدات خود بر اساس توافق برجام اشاره کرد و نوشت که طبق کدام منطق ایران موظف به متوقف کردن آن دست از اقدامات اصلاحی است که یک سال تمام بعد از خروج آمریکا از برجام که همچنان به نقض توافق ادامه می‌دهد اتخاذ کرده است. در این زمینه این سوال اساسی وجود دارد که آیا سرنوشت برجام که شورای امنیت آن را تایید کرد به کجا رسیده است و آیا طرف‌های برجام به تعهدات خود پایبند بودند که جایی برای توافق دیگری باقی مانده باشد؟ قاسم غفاری روزنامه‌نگار ایرانی پاسخ می‌دهد.
در رابطه با رفتاری که به حال مقامات اروپایی طی هفته‌های اخیر انجام داده و موضوعی که به حال مطرح کردن مبنی بر بازگشت ایران به برجام و ادعایی که اونها در رابطه با عملکردهای هسته‌ای جمهوری اسلامی داشتن چند نکته قابل توجه است. اول اینکه به حال عملکردی که جمهوری اسلامی ایران در قبال برجام داشته و تعلیق تعهدات برجامی کرده باشه بر اساس خود مفاد برجام بوده، بر اساس بندهای 26 و 36 برجام و بر اساس اینکه به حال طرف‌های مقابل اگر تعهدات خودشون رو عمل نکنن جمهوری اسلامی ایران حق داره که بخواد اقدام متقابلی داشته باشه. به خاطر همین میشه گفت عملکرد جمهوری اسلامی ایران بر اساس همون حقوقی هستش که در برجام صورت گرفت و خلاف اون جمهوری اسلامی ایران اقدامی رو انجام نداده. از طرف دیگه به هر حال نوع رفتار کشورهای اروپایی و به حال اعضای برجام چنان بوده که تا به امروز هیچ وقت تعهدات اونها اجرایی نشده و اونها هیچ وقت اقدامات انجام، حتی اروپایی ها کانال مشترک مالی که با جمهوری اسلامی ایران تشکیل دادن حتی اون رو هم اجرایی نکردن و عملا میشه گفت مجموعه عملکردهای کشورهای قوی در قبال برجام صفر بود. با توجه به این رفتارها عملکرد جمهوری اسلامی یک رفتار منطقی و بر اساس حقوق جمهوری اسلامی را بوده. اما اینکه چرا کشورهای غربی چنین رفتارهایی را انجام میدن چند محور قابل توجه است. بخشی از رفتار کشورهای اروپایی رو میشه برگرفته از چالش‌های درونی این کشورها، نسبت ناتوانی‌هایی که اونها در مقابله با کرونا داشتن، با تبعات اقتصادی اون داشتن و رسوایی هایی که به هر حال در زمینه واکسن های کشورهای غربی ایجاد شد. یکی از چی گفت چالش هایی هستش که کشورهای غربی در داخل و بیرون با مواجه هستن. اونها با یک سری تحرکات بیرونی، با یک سری تهدیدها و اقدامات ساختگی که علیه کشورهای دیگه مثل جمهوری اسلامی ایران، علیه روسیه و چین دارن انجام میدن، به نوعی میشه گفت به دنبال فرافکنی کردن افکار عمومی دنیا اون وضعیت نابسامان داخلی کشورهای غربی و آمریکا هستن و رسوایی هایی که برای اونها در زمینه واکسن کرونا و حتی در کنار اون پنهان کاری هایی که این کشورها در زمینه ویروس جدید کرونا داشتن. بود دیگه رفتار کشورهای غربی رو میشه گفت برگرفته از رفتارهای همیشگی اونها در قبال جمهوری اسلامی ایران میشه دید. رفتارهایی که غربی ها از ابتدا صورت دادن و اون هم عدم اجرای تعهداتشون بوده و تاکید اونها این که باید این تعهدات یک جانبه باشه. و شاهد هستیم که از دوره هم که آمریکایی‌ها از برجام خارج شدن، اروپایی‌ها عملاً اقدامی برای اجرای تعهداتشون انجام ندادن. در وقتی دیگه این هست که حال کشورهای غربی و متهم کردن ایران به دنبال پنهان کردن کارنامه سیاه خودشون در عرصه برجام هستن و بر این تصور هستن که با این رفتارها میتونن عدم اجرای تعهدات خودشون رو پنهان بکنن. کشورهای اروپایی همواره خودشون رو همگام با آمریکا تعریف کردن و میشه گفت رفتاری که اونها در دوره ترامپ داشتن استمرار همون سیاست عدم لغو تحریم ها و افزایش فشارها بوده. الان هم با دولت بایدن همین سیاست رو دارن اجرا میکنن. همونطوری که دولت مردان آمریکا اعلام کردن اونها به دنبال استمرار تحریم ها هستن و بازگشت اونها به برجام هم مشروط بازگشت ایران کردن بدون اینکه بخواهن هیچ اقدامی برای برداشتن تحریم ها داشته باشه. اما نوع واکنشی به حال جمهوری اسلامی ایران داشته، واکنشی که آقای ظریف داشته، مجموعه میشه با واکنشی است که جمهوری اسلامی ایران همواره بر اون تاکید داشته و رهبر انقلاب هم بر اون تاکید داشته و اون این هم هستش که تحریم ها باید کامل لغو بشه و اینکه راستی آزمایی بشه صحت لغو تحریم ها. در این صورت هستش که ایران میاد برای تعلیق تعهداتی که انجام داده میتونه انجام بده.
واقعیت این است مطالبه ایران بازگشت آمریکا به برجام نیست، بلکه رفع تحریم‌ها و بازگرداندن حق غصب شده ملت است که این وظیفه آمریکا و اروپا است. حضرت آیت الله خامنه ای رهبر معظم انقلاب در دیدار اخیر جمعی از فرماندهان نیروی هوایی و پدافند هوایی ارتش در سالروز بیعت تاریخی همافران با امام خمینی رحمت الله علیه در 19 دلو 57 در خصوص برجام تصریح کردند که ایران هنگامی به تعهدات برجامی خود باز خواهد گشت که امریکا همه تحریم ها را در عمل و نه در حرف یا بر روی کاغذ لغو کند و این لغو تحریم ها مورد راستی آزمایی ایران قرار گیرد.
اگر میخوان ایران به تعهدات برجامی که چند تا تعهد برجامی رو لغو کرده، اگر میخوان به تعهدات برجامی برگرده، باید آمریکا تحریم ها رو کلن لغو کنه، اون هم نه به زبان و روی کاغذ که بگه لغو کرده، نه، بایستی در عمل تحریم ها رو لغو کنن و ما راستی آزمایی کنیم و احساس کنیم که درست تحریم ها لغو شده، اون وقت ما هم به این تعهدات برجامی برمیگردیم. این سیاست قطعی جمهوری اسلامی است و مورد اتفاق مسئولان کشور هم است و از این سیاست بر نخواهیم گشت.
واضح است که هدف از فشار حداکثری بر ایران گرفتن امتیاز در ازای انجام تعهدات برجام است که هیچ منطقی این باجگیری را تحت هیچ عنوانی نمیپذیرد. در این سناریو جو بایدن رئیس جمهور جدید آمریکا به جای آن که به خواسته برجامی ایران پاسخ دهد، مسیر خطاهای گذشته را در پیش گرفته است. اکنون اگر همون مسیر تکرار شود، چه تضمینی وجود دارد که 4 سال دیگر آمریکا باز هم توافق را ملغا نکند؟ ایران در واقع در واکنش اعتراضی به پایبند نبودن آمریکا و دیگر طرف‌ها به تعهدات برجامی، بخش‌هایی از تعهدات خود را در این توافق مطابق سازوکارهای قانونی پیش‌بینی شده در برجام کاهش داده است. ایالات متحده اما بر مبنای محاسبات غلط در اقدام یک جانبه از برجام خارج شد و تحریم‌های لغو شده را بازگردان و تحریم‌های جدیدی را با عناوین ساختگی و اتهامات دروغین بر ایران اعمال کرد و کشورهای دیگر را برای اجرای این تحریم‌ها تحت فشار قرار داده است. بنابراین تنها راه منطقی برای آمریکا و اروپا بازگشت به تعهدات برجام است. عزیزان شنونده، با پایان گزارش ویژه امروز رسیدیم. سپاسگزاریم از توجه و همراهیتان. خدا نگهدار.
همگام با ولایت.
رژیم آمریکا رژیم استکباری است. رژیم استکباری جامعه بسیاری از ضررها و شیطنت‌ها و بدی‌هاست. رژیم استکباری هم جنگ افروزه، هم تروریسته، هم تروریست پروره، هم مداخلگره، هم فاسده، هم انحصار طلبه. این یعنی رژیم استکباری. وقتی میگیم استکبار، جامعه همه این زشتی ها و بدی ها و شیطنت هاست. بنابراین ستیزگری با این استکبار، با این پدیده، این عقلانیته. حالا بعضیا میگن آقا این خلاف عقلانیت است، خلاف تدبیر است. نه، خلاف تدبیر نبود، این درست این عقلانیت. تسلیم شدن و زیر بار رفتن ضد عقلانیت. و شروع کننده هم ما نبودیم، یعنی اینجور نبود که اول شروع و هم بدعوکم اول مره، که در قرآن کریم هم اتفاقا در یه موردی همین عین همین وجود داره. اونها شروع کننده بودن. بعد از انقلاب که خب ما حمله به سفارت نکردیم، سفارت آمریکا در اول انقلاب بود و مشغول کارشون هم بودن، اما اونا شروع کردن علیه انقلاب حرکت کردن، هم در خود آمریکا قطعنامه بگذارونن، سخنرانی کنن در کنگره علیه جمهوری اسلامی که تازه متولد شده تصمیم گیری کنن، گروه تروریستی را بندازن، گروه های کودتاگر به وجود بیارن و تمهید کنن، برنامه‌ریزی کنن. در خود سفارت که به حق گفته شد لانه جاسوسی، تمهیدات جاسوسی عظیمی رو فراهم بکنن، اونا شروع کردن، شروع کننده اونا بودن. وقتی که شروع کردن، در حقیقت حرکت دانشجویان که به سفارت حمله کردن حرکت دفاعی بود، به جا بود، به موقع بود، کاملا عقلانی بود. و این رو هم عرض بکنیم، بعضیا تصورشون از دولت آمریکا و رژیم آمریکایی یه تصور غلطی است. خیال میکنن اگر چنانچه دولتی خودش رو تسلیم کرد به اون رژیم، بهره خواهد بود از اون. نه، نخیر. همینایی هم که در دنیا میبینید با آمریکا ارتباط دارن، اما یه مقداری وضعشون بهتر هست، به خاطر این است که تسلیم نشدن. به هر اندازه‌ای که با آمریکا ارتباط داشته باشن و او دخالت کنه، ضربه میخورن البته. اما اونایی که خودشون رو تسلیم آمریکا کردن و سیاست‌های آمریکایی رو پذیرفتن و زیر بار زورگویی‌های آمریکا رفتن، این ضربه خوردن. نمونش کمپ دیویده که واقعا 30-40 سال اینا عقب افتادن. نمونش رژیم پهلوی در کشور خودمون هست که کشور رو واقعا عقب افتاده کردن با تسلیم در مقابل سیاست‌های آمریکا. و روز به روز هم هرچه بگذره اینجور رژیم‌ها وابسته‌تر و گرفتارتر میشن.
دوستان عزیز، شما می توانید برنامه های رادیو دری را از طریق این امواج بشنوید. موج کوتاه 22 متر برابر با 13690 کیلوهرتز و امواج متوسط 720 و 1098 کیلوهرتز. دو شماره داریم که می توانید به این شماره ها پیامک بزنید و انتقادها و پیشنهادها و نظرهای خود را با ما در میان بگذارید. 3800-226 در ایران و 0794-71-71-44 در افغانستان. می توانید از سایت رادیو دری هم بازدید کنید با آدرس parstoday.com/dari. از این طریق برنامه های ما هم قابل شنیدن است. دوستان، امروز سوم ماه رجب مصادف با شهادت حضرت امام هادی علیه السلام دهمین نور از نسل پاک امامت و رسالت است. او را هادی لقب دادند چرا که در دورانی پر از عقاید واهی و ظلم عباسیان همچون آینه پاک نور الهی را بر دلها تاباند و بر جامعه خفقان زده و ترسیده از جور باران روشنگری و هدایت را فرو ریخت تا راه حق روشنتر از گذشته بدرخشد. ایشان فرزند امام جواد علیه السلام بود که در دامان مادری پاک به نام سمانه پرورش یافت و در سال 220 هجری بعد از شهادت پدر مشعل هدایت را به دست گرفت. امام هادی علیه السلام شاگردان بسیاری را در دامان خود پرورش داد که همچون شاخه‌هایی از نور تا سرزمین‌های دور می‌رسیدند و عاشقان و شیفتگان خاندان اهل بیت علیهم السلام را به امام هادی علیه السلام وصل می‌کردند. ولی ما این روز را که مصادف با شهادت گوهر درخشان هدایت حضرت امام هادی علیه السلام است و محضر شما خوبان تسلیت میگوییم. خب دوستان و عزیزان شنونده، کم کم نزدیک میشیم به ساعت 1:10 به وقت افغانستان و زمان آن است که از علاقمندان به برنامه گلچین موسیقی دعوت کنیم که این برنامه را بشنوند. بله، ساعت هم اکنون 1:50 به وقت افغانستان است. عذرخواهی میکنم، دعوت میکنم که برنامه گلچین موسیقی را بشنوید.
گلچین موسیقی. با نام یاد خداوند بخشنده و مهربان، دوستان عزیز سلام بر شما. با برنامه امروز گلچین موسیقی در خدمت شما هستیم، با ما همراه باشید. ۳۸۲۶ در ایران و 0794-71-7144 در افغانستان دو شماره است که میتونید پیامک بزنید و آهنگ‌های درخواستی خود فرمایش بدید. قبل از این که بریم سراغ اولین آهنگ برنامه امروز، فرارسیدن سال روز شهادت امام علی النقی امام هادی علیه السلام را حضور تک تک شما عزیزان تسلیت عرض میکنیم و به همین خاطر حال هوای برنامه امروز با روزهای دیگر فرق میکنم.
These عشقم.